بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بعد اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت. قانون مدافعان حقوق بشر خواستار تعطیلی بازداشتگاه های غیر قانونی در کشور شد. و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هشدار داد زندگی سعید حجاریان در خطر است. با سلام و درود و صبح بخیر. امروز سه‌شنبه ششم مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. ساعت 8 صبح است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله صبحگاهی در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه‌ترین اخبار را از همکارم مهرزاد پدرام میشنویم.
با سلام. میرحسین موسوی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میگوید اعتراضات مردمی که در ایران شکل گرفته همچنان ادامه خواهد داشت و مردم از راهی که آمدند بر نخواهند گشت. آقای موسوی که در جمع شمالی از اعضای تشکل‌های معلمان و فرهنگیان سخن میگفت، قتل‌ها و دستگیری‌های رخ داده در وقایع پس از انتخابات را فاجعه خوانده و گفت یقین دارد قوه قضاییه نمیتواند و حق ندارد به بسیاری از این زندان‌ها سر بزند و اطلاعات بگیرد. این نامزد معترض به نتیجه انتخابات گفت کشور نمیتواند تبدیل به یک زندان شود که 70 میلیون نفر در آن زندانی شوند. این در حالی است که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور داده است که ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف زندانیان حوادث اخیر و آزادی افرادی که جرمشان کوچک است اقدام شود. قانون مدافعان حقوق بشر طی بیانیه‌ای از مسئولان و مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا بازداشتگاه غیرقانونی در کشور را تعطیل کنند. در بیانیه این قانون آمده در پی انتشار خبر جان دادن برخی از بازداشت شدگان در زندان‌ها از مسئولان جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم بازداشتگاه‌های غیرقانونی را تعطیل، شرایط نگهداری زندانیان را قانونی و برخوردار از حداقل شرایط انسانی کرده و در اسرع وقت تمام زندانیان را آزاد کنند. پیشتر روز دوشنبه نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین را نداشت صادر کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به شکنجه سعید حجاریان، مشاور رئیس جمهوری سابق و روزنامه‌نگار اصلاح طلب سرشناس که از تاریخ 25 خرداد ماه در زندان اوین در بازداشت است، پایان دهند و او را فوراً آزاد کنند. ایرون رادز سخنگوی این کمپین در مورد وضعیت حجاریان گفت زندانیان در ایران به خاطر شکنجه و بدرفتاری کشته می شوند و با توجه به شدت شکنجه حجاریان و جسم نحیف و بیمار او و عدم دسترسی به مراقبت های مورد نیاز پزشکی، احتمال مرگ او وجود دارد. آقای شمس،
سپاس فراوان از مهرزاد پدرام که تازه ترین خبرها را به اطلاع شما شنوندگان عزیز رساند. اما در ادامه مجله صبحگاهی امروز، پیکر امیر جوادی فر دانشجوی 24 ساله به خاک سپرده شد. یک شاهد عینی از وضعیت او میگوید. ریزش وزیران در کابینه محمود احمدی نژاد با چه ضرورتی ادامه دارد؟ با دو کارشناس گفتگو کرده. وزیران خارجه اتحادیه اروپا میگویند اگر اوضاع در ایران به بهبود نرود، اروپا تصمیم هایی علیه تهران اتخاذ خواهد کرد. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. پیکر امیر جوادی فر دانشجوی 24 ساله دانشگاه قزوین که در اعتراضهای 18 تیر ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، دیروز دوشنبه به خاک سپرده شد. روزا آژیری در گفتگو با یکی از نزدیکان امیر جوادی فر نخست از نحوه بازداشت این دانشجوی 24 ساله میپرسد.
حدودا غروب 18 تیر ماه امیر برای تماشا کردن اتفاقات و به همراه همسر یکی از دوستانش که دوست صمیمیش هست رفتن بیرون. اون روز به من هم زنگ زد گفت بریم تماشا کنیم. گفتم که من امروز کار دارم و نمیتونم بیام. و توی یکی از کوچه های محدوده خیابون امیرآباد به شدت توسط بسیجی ها کتک خورده بود، مثلا بوده 12 نفر بسیجی بودن، خیلی کتکش دادن، چشمش آسیب دیده بود، دست شکسته بود و سر شکسته بود. و وقتی اینها رو تحویل نیروی انتظامی میدن، مامور نیروی انتظامی میگه که دستور رسیده که دختر امروز نگیریم و همسر دوستش رو آزاد میکنن اون لحظه و امیر رو با خودشون میبرن.
با توجه به اینکه امیر رو خیلی از نزدیک میشناختین، میشه یه توضیح درباره خصوصیات اخلاقی امیر بگین که آیا اصولا آدم سیاسی بود؟
سوال سختی میکنی از من توی این شرایط، و اینکه امیر رو دقیقاً 1.5 ساعت پیش ما به خاک سپردیم توی بهشت زهرا، در صورتی که جنازش تقریبا متلاشی شده بود، سرش رو از ته فراشیده بودن، سرش شکسته بود، یه چشمش تقریبا له شده بود، تمام ناخونهای پاشو کشیده بودن و کبود بود، تمام تنش کبود بود، جای کالبد چکافی کمر و سینه‌اش رو شکافته بودن برای کالبد چکافی و دندوناش شکسته بود، فکش شکسته بود. امیر اصلا سیاسی نبود، امیر ترانه سرا بود، دانشجوی بازیگری بود توی مؤسسه کارنامه و دانشجوی مدیریت صنعتی بود قزوین. ترانه میگفت، حتی یه ترانه سیاسی هم من یادم نمیاد امیر گفته باشه. پر از زندگی بود، پر از شور زندگی بود، همیشه دور بود از سیاست و میگفت دوست ندارم سیاست رو، سیاست دروغه. و حتی توی انتخابات اخیر هم به اصرار ماها اومد و رأی داد، اصلا هیچ جناحی و هیچ حزبی رو در واقع تعلق خاطری نداشت و به هیچ عنوان آدم سیاسی نبود امیر.
و در طول مدت بازداشتش که حدوداً میشه 2 هفته، آیا تونسته بود با خانوادهش تماسی بگیره و اینکه از حالش بهشون خبر بده؟
والا ما هم فکر میکردیم که امیر 2 هفته است که بازداشته. امیر طبق گفته پزشکی قانونی 23 تیر ماه تحویل پزشکی قانونی شده و 2 هفته، تقریباً 12 روز بعد از مرگش پریروز تازه به ما و خانواده‌اش خبر دادن که این جنازه توی پزشکی قانونی هست، یعنی 18 تیر که دستگیر شد، 5 روز بعد جنازه‌اش رو تحویل پزشکی قانونی دادن. و هر روز بچه‌ها می‌رفتیم دم اوین، عکسشونشون می‌دادیم و از کسایی که آزاد می‌شدن می‌خواستیم که ببینیم که آیا امیر رو دیدن یا ندیدن. ظاهراً یه آقایی بوده اونجا، کارچاق‌کن بوده، نمی‌دونم، پول بهش داده بودن که بره اون تو و ببینه. ظاهر پرونده‌اش رو فقط خونده بوده، میاد میگه که بله من دیدمش، پول کلونی هم میگیره، میگه که بله من دیدمش، حالش خوبه، این شکلی و این شکلی، پرونده‌اش هم اینجوریه. این رو هم من فراموش نکنم که بگم که امیر وقتی میبینه توی 18 تیر که خیلی درگیری ها شدیده و مردم دارن کتک میکنن، با در واقع همسر دوستش میاد ته یه کوچه بن‌بست برای اینکه جونون دختر رو حفظ کنه و میاد ته کوچه قایم میشن که اتفاقات تموم شه و سری برگردن، چون حجم درگیری ها خیلی بالا بوده. توی کوچه بن‌بست امیر رو میگیرن و کتک میزنن و پرونده‌ای که بسیج برای امیر درست کرده اون رو به نیروی انتظامی داده بود، این بود که ایشون در حال سخنرانی بودن برای 30 نفر و داشتن تحریک میکردن آدمها رو برای اختشاش. و علاوه بر این که گفتن که از این پرونده هم سخن نگید، گفتن که به هیچ عنوان هم نگید که امیر توی این حوادث دستگیر شده، بگید که تصادف کرده و اگر تصادف کرده پس چرا اینقدر تاکید میکنم مصاحبه نکنید، ما عزیزمون رو توی سانحه رانندگی به قول شما از دست دادیم، پس اجازه بدین مصاحبه کنیم، اجازه بدین از او حرف بزنیم.
یعنی زمانی که جنازه امیر رو در واقع میخواستن تحویل خانواده و بدن، اینو تاکید کردن؟
بله، تاکید خیلی زیادی کردن که به هیچ عنوان مصاحبه نکنید با کسی. امروز هنرمندای زیادی توی تشییع جنازه امیر شرکت کردن که اگر اجازه بدید من اسم اونا رو نگم. و رسم وقتی جنازه رو میبرن به سمت جایی که میخوان دفنش کنن، همه لا اله الا الله میگن، اما امروز همه الله اکبر میگفتن برای امیر. و لحظه آخر هم قطعش رو عوض کردن، قرار بود که توی همون قطعی که دختر نازنین ایران ندای آقا سلطان هم دفن شده بود اونجا دفنش کنن، و لحظه آخر عوض کردن اون قطعه رو، نشد که امیر اونجا دفن کنیم. در کنار تانه دیدای کشته شده های این پرواز ارمنستان امیر رو دفن کردن.
گفتگویی بود با یکی از نزدیکان امیر جوادی فر، دانشجوی 24 ساله که دیروز در تهران به خاک سپرده شد.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر میکنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه به همه کسانی که در ضرب و جرح و قتل و زندانی کردن مردم دخالت دارند و در زندان‌ها به زندانیان آزار می‌رسانند هشدار داد. این گونه ستمکاری‌ها از گناهان کبیره به شمار می‌رود. گزارش همکارم آرمان مصطفی رو با هم می‌شنویم.
محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با فرستادن نامه‌ای به مراجع تقلید شیعه پس از یادآوری خشونت‌ها، دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و قتل‌هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد، از آنان خواسته بودند که، نقل قول می‌کنم، پیامدهای زیانبار اتخاذ شیوه‌های قانون‌گریزانه را به دستگاه‌های زیربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعه بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارند. پایان نقل قول. این نامه را علاوه بر آقایان خاتمی، کروبی و موسوی، 66 تن از شخصیت‌های اصلاح طلب نیز امضا کردند. در پاسخ به این نامه آیت الله یوسف ثانی می‌نویسد: مدتی است شاهد افترا، دروغ، تضییع حقوق مردم، بازداشت و زندانی نمودن، ظلم، آزار، شکنجه‌های روحی و حتی کشتن مردمی هستیم که برای دفاع از حق خود تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتند. این مرجع تقلید میگوید باید به سمتی حرکت کنیم که منطق، آزادی بیان، راستی و دفاع از حقوق انسانها جایگزین ظلم، دروغ و شکنجه روحی و جسمی گردد، زیرا این ستمگری ها دستاورد دولت‌های غیر مردمی، مستبد و خودخواه است. آیت الله یوسف ثانی همچنین به همه کسانی که سببن یا مباشرن در ضرب و جرح و شکنجه و قتل اقشار مختلف مردم دخالت دارند هشدار می‌دهد که اعمالشان از گناهان کبیر است. وی اظهار امیدواری می‌کند که از روی نامه آیت الله ثانی می‌خوانم: تا دیر نشده همه زندانیان آزاد شوند، به خانواده‌های شهدای حوادث اخیر اجازه برگزاری مراسم داده شود، آمرین، عاملین و محرکین حوادث اخیر توبه کنند و رضایت آسیب دیدگان را جلب نمایند و در یک جمله به نصایح خیرخواهانه آیت الله هاشمی توجه کرده و به آن عمل کنند. این مرجع تقلید شیعه در پایان نامش می نویسد: ظلمها، اذیتها، اعترافگیریها و دروغ پردازیها نه تنها حکومت را تقویت نمی کند بلکه موجب بغض مردم نسبت به حکام خواهد شد و در نهایت گرفتاری ستمکاران را در زمانی نچندان دور به دنبال خواهد داشت.
گزارش آرمان مصطفی را با هم شنیدیم. ساعت 8:12:50 از شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. تا ساعت 8:30 به وقت تهران در خدمت شما خواهیم بود. در پی استعفای محمد حسین صفار هرندی از سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برکناری غلام حسین محسنی اجایی از وزارت اطلاعات، دو تن از وزیران مهم دولت نهم از کابینه بیرون آمدند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا نظری خود را درباره این تغییرات بیان می کند.
تمامی حرکاتی که انجام گرفته از طرف آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که موضع آقای رفسنجانی رو تقویت کرده، به ویژه اینکه چون بخش امنیتی سپاه پاسداران هم قوه قضاییه رو دور زده و هم وزارت اطلاعات رو و هم نهادهای دیگر رو در جریان سرکوب اعتراضات مربوط به انتخابات، الان وضعی که پیش آمده نیروهای به اصطلاح محافظه کار بیشتری از گذشته به موضع آقای رفسنجانی روی آوردن. ایشون باز تکیه به دوستی 50 ساله‌شون و دوباره صحبت از این که آقای خامنه‌ای شخصیت نواندیش هستن و پیشرو هستن در مسائل مختلف، راهنمایی‌هایی به آقای خامنه‌ای کردن که هدفشون در نهایت میتونه این باشه که آقای خامنه‌ای رو از این منجلابی که در اون گرفتار شده بیرون بکشن و با خودشون همراه بکنن در جهت ثبات نظام، چون تحلیل ایشون و محافظه کاران بسیار زیادی الان این هست که با اقدامات آقای احمدی نژاد کلیه نظام در خطر قرار گرفته و آقای خامنه‌ای هم با اشتباهاتی که کرده در تایید ایشون به تشدید این وضع کمک کرده و حالا راه رو در این جستجو میکنن که امکانی با آقای خامنه‌ای بدن برای اینکه جبران اشتباهات بکنه و این جبران هم میتونه حداکثر این باشه که راه رو به آقای احمدی نژاد ببندن.
آقای براتی، با توجه به اینکه دو تا وزیر مهم، یعنی وزیر اطلاعات آقای محسن یژه‌ای و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای صفار هرندی، از نزدیکان آقای خامنه‌ای بودن از نقطه نظر فکری، آیا برکنار کردن اینها از طرف آقای احمدی نژاد به نوعی قد علم کردن آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه‌ای نیست؟
چرا، به همین طور هم هست و این هم درست همون نقطه ضعف ایشون شده، چون ایشون با تکیه که به بسیج و سپاه دارن به خودشون به هر صورت اجازه میدن. در گذشتم بارها اقدامات مشابهی انجام داده بودن، اعلان استقلال کرده بودن که من فرمانبر نیستم. این کم و بیش چیزیست که در اون نظریه پردازی آقای مشایی وجود داره و گویا آقای مشایی نوعی رهبری فکری آقای احمدی نژاد رو هم به عهده داشته. این وضعیه که شما بهش اشاره میکنید در حقیقت نشان میده که آقای احمدی نژاد حتما فرمانبردار نمیخواد باشه. از 1948 به بعد هم ما در پاکستان یک جمهوری اسلامی داشتیم که بعداً تبدیل به جمهوری اسلامی نظامی شد. این یه همچین الگویی رو هم آقای احمدی نژاد احتمالاً در نظر داره. اینکه پیروز بشه در این مسئله نتیجهش این خواهد بود که ما دیگر جمهوری اسلامی بر پای ولایت فقیه نخواهیم داشت، ما یک حکومت نظامی اسلامی خواهیم داشت که ممکن آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر نظامی این جمهوری بپذیرند و ایشون دیگر باید از مقام ولایت فقیه خودشون استعفا بدن. اینکه ایشون این کار را حاضر باشن بپذیرن مورد سؤاله و من فکر میکنم در نهایت برد با جریانی خواهد بود در سیاست که آقای هاشمی رفسنجانی اون رو رهبری میکنند.
در حقیقت آقای هاشمی رفسنجانی که ظاهراً با آقای احمدی نژاد اختلاف داره، آیا فکر میکنید که امروز توپ بازی در زمین آقای خامنه‌ای و رفسنجانی باشه و احتمالاً باید اختلاف ها رو کنار بگذارن و به نتیجه برسن تا از بنبست بیرون بیان؟
بله، من فکر میکنم این الان به نظر میرسه که تنها راه عاقلانه برای حفظ نظام باشه، اگر واقعا بخوان نظام رو حفظ بکنن، به ویژه اینکه آیت الله بسیار معتبر و پرنفوذ و بسیار ثروتمندی مثل واعظ طبسی هم الان علنا به پشتیبانی از آقای هاشمی رفسنجانی اومده، آیت الله نامدار دیگر هم که اسامیشون مرتب اینجا اونجا گفته میشه. مسئله دیگر در سطح مذهبی مطرح نیست. کسانی که از نظر سیاسی نفوذ دارند در این نظام و اینها تعدادشون کم هست ولی موقعیتشون بسیار محکم هست و فکر نمی کنم آقای خامنه‌ای بتونه اصلا برای حفظ موقعیت خودش الان از کنار اینها بگذره. آقای رفسنجانی هم کسی نبوده که همینطور بی حساب حرف بزنه، احتمالا ایشون فکر میکنه الان پایه حامی لازم رو داره که بتونه این حرفا رو اون هم در یک محیط دانشگاهی بزنه که یک محیط سیاسی لازم مذهبی مربوط به نظام نیست.
گفتگوی مهران براتی تحلیلگر سیاسی بود با میرعلی حسینی از رادیو فردا درباره تغییر و تحولات کابینه. اما همکارم علیرضا کرمانی پرسش اساسی را با یک دیگر از تحلیلگران در میان گذاشته است. برکنانی وزرا آن هم در این فاصله اندک تا پایان کار دولت نهم برخواسته است، چه ضرورت و یا ضرورت هایی بوده است؟ سعید رضوی فقیه در تهران.
برخوردی که وزرای کابینه هفته پیش و دیروز با آقای احمدی نژاد داشتند، حداقل بهانش نوع مواجهه آقای احمدی نژاد با دستورالعمل آقای خامنه‌ای و مسئله معاونت اولی آقای مشایی بوده.
آیا اختلاف بین آقای احمدی نژاد و وزرای منتقد ایشون تا این حد بوده که لزوم برکناری رو توجیه کنه، اونم در فاصله چند روز مونده تا پایان عمر دولت؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم مسئله اساسا فراتر از استعفا، کنارگیری یا عزل و برکناری بوده. مسئله درگیری های لفظی بوده در کابینه که تا اون حد جلو میرن وزرا در برابر رئیس جمهور که به برخورد فیزیکی هم منجر میشه. از آقای محسنی اژه‌ای تا اونجایی که من اطلاع دارم بعد از برخوردی بوده که آقای اژه‌ای در کابینه با شخص آقای احمدی نژاد داشته، تندی هایی که با هم میکنن در لفظ و ظاهرا دست به یقه هم شدن در خود جلسه هیئت دولت، و بعد از اون بوده که آقای احمدی احمدی‌نژاد نامه عزل آقای محسنی اژه‌ای و سپس آقای صفار هرندی رو می‌نویسه و بعد از این جریانات بوده که آقای باقری لنکرانی وزیر بهداشت و درمان و همچنین آقای جهرومی وزیر کار که از نزدیکان و حامیان اصلی آقای احمدی‌نژاد بوده، اونها هم در اعتراض به نحوه برخورد آقای احمدی‌نژاد جلسه کابینه رو ترک می‌کنند و استعفای خودشون رو به احمدی‌نژاد تقدیم می‌کنند. بنابراین به نظر من اصلا مسئله فراتر از کنار گذاشتن وزرا بوده. مسئله درگیری و دعوا و دست به یقه شدن وزرا با رئیس جمهور بوده، اون هم در روزهای آخر کابینه.
آقای مجید انصاری که از چهره‌های سرشناس تشکیلات روحانیون مبارز، ایشون در یادداشتی که به تازگی نوشتن این تعبیر رو دارن که این تعویض‌ها و برکناری وزرا از سوی آقای احمدی نژاد برای این هست که به گونه‌ای بحران‌های موجود رو تحت شعاع قرار بده. این تحلیل تا چه اندازه نظر شما میتونه درست باشه؟
اگر ما فرض رو بر این بذاریم که آقای احمدی نژاد خواسته باشه با ایجاد بحران‌های مصنوعی بحران‌های بزرگتر رو تحت پوشش قرار بده، که البته این تحلیل هم در جای خودش میتونه تحلیل قابل توجهی باشه، اما باید در نظر بگیریم که آقای احمدی نژاد متأسفانه یا خوشبختانه داره برای پوشاندن بحران‌های کوچکتر بحران‌های بزرگتر ایجاد می‌کنه. برکناری یک شخص قدرتمندی مثل آقای محسنی اژه‌ای از وزارت مهمی مثل وزارت اطلاعات در شرایطی که نظام با مسائل امنیتی جدی دست و پنجه نرم می‌کنه، نشانگر این است که آقای احمدی نژاد برخلاف عقلانیتی که لازم هست داره با بحران‌های بزرگ بحران‌های کوچکتر رو لاپوشونی می‌کنه.
وضعیت آینده جناح اصولگرا و شخص رهبری با همه تاییدی که از آقای احمدی نژاد کردن چگونه خواهد بود؟
آقای احمدی نژاد داره یکی یکی جناح اصولگرا رو متهم می‌کنه به کارشکنی، اونها او رو متهم می‌کنن به زمین زدن دستور رهبری و بنابراین در یک وضعیت بحرانی بخش خاصی از جناح راست که در واقع می‌خواسته تمام قدرت رو یکجا در دست خودش انباشته بکنه، با بحران‌های جدی، اختلافات جدی درونی مواجهه و این اختلافات اونقدر عمیق شده که بازتاب بیرونی پیدا می‌کنه و طبیعتاً به کاهش اعتبار این جناح و سران این جناح از جمله شخص خود آقای خامنه‌ای در افکار عمومی منجر میشه. آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که قرار بوده است سخنش فصل الخطاب باشه، امروز حرفش نه برای جناح اصلاح طلب ارزشی داره، نه برای جناح اصولگرا ارزشی داره، نه برای آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ولایی دست نشانده ارزشی داره. ایشون هر حرفی که میزنه عملاً توسط مخاطبانش به هیچ انگاشته میشه. این بزرگترین لطمه است که جناح راست و اصولگرا خورده. امروز جناح راست و اصولگرا و دولت با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنه و به نظر من تازه این شروع ماجرا است. در مراسم تحلیف، در مراسم تنفیذ، در جلسه رأی اعتماد به کابینه آتی احتمالاً این مشکلات رو به صورت جدی‌تری مشاهده خواهیم کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا میگویند اگر اوضاع در ایران رو به بهبود نرود، اروپا تصمیم‌های علیه تهران اتخاذ خواهد کرد. گزارش همکارم شهرام میریان در آلمان رو با هم میشنویم.
این برای نخستین بار نیست که سیاستمداران آلمانی نسبت به پیامدهای انتخابات اخیر در ایران دست به واکنش میزنند و از حق آزادی ابراز اندیشه و بیان و برپایی تظاهرات مسالمت‌جویان در ایران دفاع میکنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان یکی از اولین رهبران اروپایی از همان آغاز حرکت‌های اعتراضی در ایران که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری صورت گرفت، همواره جانبداری خود را از حق برپایی تجمعات و تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز ابراز کرده. گونتر گلوزر، مدیر کل امور اروپای وزارت خارجه آلمان هم که روز دوشنبه به جای فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه کشورش، در گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت کرده، به دستگاه رهبری ایران هشدار داده و گفته است دولت آلمان نمی‌تواند در مورد لگدمال شدن حقوق بشر در ایران ساکت بنشیند. وی از وارد ساختن فشار بر ایران سخن گفته بدون آنکه بگوید این فشار در چه سمت و سویی خواهد بود. با این حال اما همزمان اعلام کرده است اگر وضع موجود در ایران بهتر نشود، اتحادیه اروپا احتمالاً درباره اعمال گزینه‌های تصمیم خواهد گرفت. مدیر کل بخش اروپای وزارت خارجه آلمان رفتار مسئولان ایرانی در برخورد با تظاهرکنندگان را غیر قابل قبول دانسته و خاطر نشان ساخته تحولات جاری در ایران نگرانی عمیق اروپاییان را به دنبال داشته و اینن گفته است انسانهایی که در ایران دیدگاه‌های خود را آزادانه ابراز می‌دارند زندانی می‌شوند، خبررسانی به گونه‌ای گسترده محدود شده، سوای اینها مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران هم زندانی می‌شوند. گونتر گلوزر مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان همچنین در بروکسل به مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران هم پرداخته و یادآور شده خواهان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران نیست و گفتگوهای اتمی با ایران که سوی اتحادیه اروپا و آمریکا پیشنهاد شده همچنان به قوت خود باقی است. افزوده است دستگاه رهبری ایران باید دستی را که به سویش دراز شده بفشارد و دیگر با زمان بازی نکند. سخنان این سیاستمدار آلمانی در حالی بیان می شود که به تازگی وزیر خارجه سوئد که کشورش همینک ریاست کنونی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با توجه به پیامدهای پس از انتخابات اخیر در ایران گفته است دولت ایران نزد رأی دهندگان انتخابات اخیر با مشکل مشروعیت روبروست. شهرام ویریان، رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دولت چین خواست برای پایان دادن به ماجراجویی‌های اتمی کره شمالی و جمهوری اسلامی در کنار آمریکا قرار گیرد. آقای اوباما این سخنان را در مراسم گشایش‌های دو روزه یک هیئت بلندپایه دولت چین با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن عنوان کرده است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
اگرچه تم اصلی سخنان رئیس جمهور آمریکا بر محور همکاری‌های همه‌جانبه دو کشور در قرن 21 دور می‌زد، ولی شاه بیت اظهارات روز دوشنبه او بر ضرورت تلاش‌های مشترک ایالات متحده و چین در جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی متمرکز بود. Neither America nor China has an interest in a terrorist acquiring a bomb. پرزیدنت اوباما گفت دستیابی تروریست‌ها به جنگ‌افزارهای هسته‌ای و یا آغاز یک مسابقه تسلیحات اتمی در شرق آسیا نه به مصلحت آمریکا خواهد بود و نه به سود چین. از این روز که ما باید از طریق همکاری‌های مشترک به غیر اتمی شدن شبه جزیره کره دست یابیم و برای کره شمالی روشن کنیم که مسیر امنیت و احترام می‌تواند طی شود اگر آنها به تعهدات خود عمل کنند. جمهوری خلق چین اخیراً در قبال سیاست‌های ماجراجویانه کره شمالی با ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت تا حدودی همراهی کرده، ولی از پذیرش درخواست آمریکا و متحدانش برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی خودداری ورزیده است. در مورد برنامه‌های اتمی دولت جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور آمریکا گفت
We must also be united in preventing Iran from acquiring a nuclear weapon and urging the Islamic Republic to live up to its international obligations.
ما همچنین برای بازداشتن ایران از به دست آوردن جنگ افزار هسته‌ای باید متحد باشیم و از جمهوری اسلامی بخواهیم که به تعهدات بین المللی خود احترام گذارد و عمل کند. رئیس جمهور آمریکا با تأکید گفت اشتباه نکنید، هرچه بیشتر ملت‌ها به این سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند، احتمال استفاده از آنها نیز فزون‌تر خواهد شد. وی خواستار گسترش همکاری‌های دو دولت آمریکا و چین در همه عرصه‌ها شد و افزود:
Progress, including security, must be shared. Through increased ties between our militaries, we can diminish causes for dispute.
پیشرفت شامل امنیت باید مشترک باشد و ما می توانیم از طریق همکاری‌های نظامی عوامل ایجاد ستیزه را برطرف کنیم و در همان حال چارچوب همکاری‌های مشترک را تدارک ببینیم. از طریق مبادله اطلاعات می توانیم توطئه‌های تروریست‌ها را خنسا کنیم و شبکه‌های تروریستی را از میان برداریم. رئیس جمهور آمریکا به مسئله احترام به حقوق بشر نیز اشاره کرد و گفت که دو ملت آمریکا و چین باور دارند که آیین مذهبی و فرهنگ مردمان باید محترم شمرده شود. این امر حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی در چین و همینطور در آمریکا را شامل می‌شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی را با هم شنیدیم. برای ما ایمیل بفرستید به آدرس info@radiofarda.com، به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com هم حتما سر بزنید و در بخش نظرات شما شرکت کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042221-1241-13. برای ما پیامک بفرستید 2420-603-8741-50. بخش بعدی اخبار رادیو فردا نیم ساعت دیگر ساعت 9 صبح.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم از تو بگریزم.
En la tierra de mi corazón, en la tierra de mi vida.
جوانه میخوانم بوته یه نسترم سرود تو را، هر نسیمی از ترانه های سپید، از هزاران شراره های نیاز، از هزاران چراغ های امید.
En la tierra de mi corazón, en la tierra de mi vida.
جستجو کردم، ندارم خوابهای رویایی، در دو دست تو سر هرچه نام توست برام.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. تازه از راه رسیدم، هنوزم خسته ی راه. هم سفر تنها نرو، بذار تا منم بیام.
یادمون باشه. باشه اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
سبزه فروغ غمناک، شاهد شکستن من قطره بارون رو خاک، قربت هرچه غروبه غم هرچه ابر دنیاست، کل باری غریبه جاده در به دری، میونه تنهای دنیا شده تنهایی نصیبم، کاش که بودی و میدیدی اینجا بی تو چه غریبم، کاش میدونستی که بی تو مرگ تدریجی هستیم، یاد تو تنها رفیقه توی هوشیاری و مستی، من هوای گریه کردم تو صدای گریه من، یاور خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم، من هوای گریه کردم تو صدای گریه من، یاور خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم، تنها با گفتن اسمت رو لبام میشینه خنده، آخ که این فقط یه لحظه است، بعد از اون های های گریه است، جای هر آواز اینجا هر صدا صدای گریه است، من هوای گریه کردن تو صدای گریه من، یاوره خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم، من هوای گریه کردن تو صدای گریه من، یاوره خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم، صدای گریه است، من هوای گریه کردن تو صدای گریه من، یاور خوب و نجیبم بی تو من خیلی غریبم، من هوای گریه کردن تو صدای گریه من، یاور خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم، من هوای گریه کردن تو صدای گریه من، یاور خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم، من هوای گریه کردن تو صدای گریه من، یاور خوب و نجیبم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you. اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
به تو ای همیشه در یاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته بر باد. وقتی که بن‌بست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد، مژده رویدن آمد. به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوش وقتی پس از تو گم شد و به قصه پیوست. Yeah.